آسمان برای دعا، و تو میان این دو یاد همه آنهایی که گفتند یاد ما هم باش. نامشان را یکی یکی از لابلای کشی و آن لحظه شبیه ترین زمانی است که شفاعت را می فهم.
خوشبختان هر عزیزی که حالا از دوستان، از اقوام و حتی واسطه هست، از کسایی که ما حتی نمیشناسیم به واسطه پیغام به ما رسوندن که آیه اسدالله شما تو مکه که هستیم برای ما دعا کنید. خیلی مثلا الان ما توی وضعیتی هستیم که نیاز داریم یه عزیزی که اومده برای مسجد الحرام برای ما دعا کن. و با توجه به اینکه روایت داریم بعد از اعمال عمل عرفه گناه های انسان بخشیده میشه و پاک میشه، فکر میکنم بعد از عرفه و منا موقعیت خوبیه که آدم دعا کنه. با توجه به این حدیث و روایتی که داریم برای همه دوستان، چه با واسطه چه بی واسطه، شاید بیش از 50-60 نفر به خود بنده پیامک دادن از طریق فضای مجازی یا از طریق تلفن یا از طریق واسطه التماس دعا داشتن. دوستانمون تو حوزه امنیتی از من حقیق خواستن برای شهادتشون دعا کنم و این مسئله یه بار اتفاق نیفتاده. چند بار از طرق مختلف به بنده پیام دادن که برای شهادتشون دعا کنم. البته من تو جایگاهی نیستم که بخوام برای شهادت عزیزان دعا کنم، ولی خب با همین دل سیاه از خدا میخوام انشالله هر کسی هر حاجتی داره انشالله حاجتش برآورده بشه. هر کی مریضی داره، هر کی هر حاجتی داره، به هر حال جوونا، مسنا، هر کی، خانم و آقایون هر حاجتی دارن، انشالله به حق صاحب این مکان آقای امام زمان انشالله خدا حاجت همشونو بده، حاجت من حقیرم انشالله بده.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 3 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 1 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی از این راه هم خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 3 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 1 می سال 2025 میلادی است. ۱۳۶ سال پیش در روز اول می سال 1889 میلادی بر اساس تصمیم کنگره جهانی کار این روز به عنوان روز جهانی کارگر نامگذاری شد. در روز اول ماه می 1886 میلادی در شهر شیکاگوی آمریکا بیش از 40,000 کارگر تظاهراتی را برای احقاق حقوق خود برپا کردند. طی این تظاهرات کارگران خواستای خود مبنی بر افزایش حقوق و امکانات رفاهی و برقراری قانون عادلانه کار اعلام کردند. این تظاهرات اما توسط پلیس آمریکا به شدت سرکوب شد و تعداد زیادی از کارگران کشته یا مجروح شدند. چندی پس از این واقعه خواستای اولیه کارگران در کنگره جهانی کار شکل قانونی به خود گرفت و از آن پس روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز هر سال در این روز مراسمی به پاس قدردانی از قشر پرتلاش و زحمتکش کارگر برگزار می شود. شایان ذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولان کشور با در نظر گرفتن قدر و منزلت کار و کارگر در آیین اسلام همواره توجه خاصی به این قشر از جامعه داشتند. ۱۳۰ سال پیش در روز 3 ذی‌قعده سال 1316 هجری قمری آیت الله سید محمد فشارکی اصفهانی فقیه و عالم پرهیزکار دار فانی را وداع گفت. وی در سال 1253 هجری قمری در روستای فشارک در نزدیکی اصفهان متولد شد و از 6 سالگی آموختن قرآن و دروس مقدماتی را آغاز کرد. 11 ساله بود که به اتفاق برادر بزرگتر به کربلا و سپس نجف رفت و با استفاده از اساتید فاضل به درجات بالای علم و فضیلت دست یافت. با این حال وی به دلیل زهد و پارسایی از پذیرفتن مرجعیت شیعیان خودداری کرد و به درس و بحث و تربیت شاگردان متعدد پرداخت. و و 129 سال پیش در روز 11 اردیبهشت سال 1275 هجری خورشیدی با قتل ناصرالدین شاه، چهارمین شاه از سلسله قاجار، یک دوره تاریک 50 ساله از تاریخ ایران به پایان رسید و زمینه برای وقوع انقلاب مشروطیت هموار شد. ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضا کرمانی، مبارز آزادی خواه، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. رضا کرمانی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی بود و با هدف رفع ظلم و ستم از جامعه ایران ناصرالدین شاه را از میان برداشت. دوره طولانی سلطنت ناصرالدین شاه از برهه‌های مهم تاریخ ایران در عهد قاجاری محسوب می شود. در این دوره حوادث تلخی رخ داد که هر کدام از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله آنها قتل امیر کبیر، صدر اعظم کاردان و لایق ناصرالدین شاه، جدایی قطعی هرات، سرخس، نواحی اطراف رود جیهون و بخشی از سیستان و بلوچستان از ایران، اعطای امتیازات مختلف به دولت انگلیس و روسیه و افزایش نفوذ آنها در تمام امور کشور، اعطای امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی که البته این امتیاز با قیام مردم به رهبری میرزای شیرازی لغو شد و به طور کلی میتوان گفت در دوره سلطنت ناصرالدین شاه نفوذ و مداخله بیگانگان در امور ایران به شدت افزایش یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با اول می سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکرار غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به موضوع نیازشناسی همسر و تأمین معیشت آن از نگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. باید گفت از زیر مجموعه های شناخت همسر آگاهی به نیازهای متنوع اوست. این نیازها در دو بخش مادی و زیستی یعنی اولیه و نیازهای اساسی روانی یعنی ثانویه تفکیک می‌شود. مهارت‌های خانوادگی، توجه به موقعیت و جایگاهی نیازهای همسر، فرزندان و چگونگی تأمینی آن است. از جمله نیازهای مادی برخورداری از نعمت‌ها، اهم از مادی و معنوی است. در این باره به بیان مطلب از حضرت امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. ایشان می‌فرمایند به خداوند خوشبین باش، زیرا هر کی به خدا خوشبین باشد با گمان خوشی او همراه است، و هر کی به رزق و روزی اندک خوشنود باشد خداوند به کردار اندکی او خوشنود باشد، و هر کی به اندک روزی حلال خوشنود باشد با رش سبک به خانوادهش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند. از مهمترین نیازهای روحی و روانی همسران نیاز به برقراری ارتباط انسانی با یکدیگر و با فرزندان است، چنانچه به این نیازها به موقع و متناسب با شرایط افراد پاسخ داده شود آرامش روانی آن تأمین می‌گردد و زمینه برای بروز رفتارهای نظیر اضطراب و نگرانی فراهم نمی‌شود. تحقق این مهم نیز به فرصت و مجال کافی نیاز دارد. حضرت امام رضا علیه السلام درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند وقتی به منزل می رفت وقت خود را سه قسمت می کرد. یک قسمت برای خداوند تبارک و تعالی، یک قسمت برای خانواده و یک قسمت دیگر برای خود. گفتنیست نیاز آدمی را میتواند به دو دسته، نیازهای زیستی و مادی یعنی اولیه و نیازهای اساسی روانی یعنی ثانویه تقسیم کرد. تأمین نیازهای اولیه شرط لازم برای پاسخ به نیازهای ثانویه است. لذا در مدیریت زندگی خانوادگی ابتدا باید در جهت رفع نیازهای مادی خانواده یعنی همسر و فرزندان زحمت کشید و در کنار آن در قانع کردن خواسته های روحی آنها تلاش کرد. در کلام و سیره علمی رضوی بر تأمین نیازهای حاجتمندان به طور کلی و تأمین نفقه خانواده به طور خاص تاکید شده است که به نمونه های از آن اشاره میکنیم. نمونه اول، وقتی که حاجتمندی را دیدید که در پی برآوردن نیازهای خیش است او را کمک کنید. نمونه دوم، هر کس به هر مقدار که در توانش باشد باید برای اهل منزل خود خرج کند. نتایج حاصل از تأمین معیشت برای خود و خانواده به طور خلاصه عبارت است از یکم، چون شکل تشکیل خانواده عمل به سنت از سنت های الهی و دنیوی است، هر گونه تلاش در این راه ماجور و مستوجب لطف و پاداش الهی خواهد بود. دوم، تامین خواسته های مادی خانواده موجب حفظ عزت نفس و آبروی خیشتن، همسر و فرزندان است. چی زمانی که آدمی به درخواست از دیگران نیازمند نباشد در حفظ کرامت انسانی خیش تواناتر خواهد بود. و سوم، تلاش برای تامین معیشت موجب قدرشناسی از زحمات آدمی است، زیرا انسان قدر چیزی را که با زحمت به دست آورده است به مراتب بیشتر می‌داند تا اینکه بدون زحمت به دست آمده باشد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده‌ام، از همه جا رانده‌ام، قافله زائران رفته و جا مانده‌ام، قافله زائران رفته و جا Thank you.
پیش نگاه شما سنگ حلا می شود نظر و نیاز دلم باز ادا می شود هل هل افتاده در نقه نپاره ها عطر شفا می رسد از گل فبارم میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم قلبه ی زنجیر بر پای سفر
رغبت شناسی یا علاقه شناسی کلید ورود به دنیای اطرافیان و رمز نفوذ در قلب های آنان است، زیرا کم و بیش همین انسان ها به علایق و تمایلاتشان وابستگی زیادی دارند و بر اساس تابعیت از تمایلات خود عمل می کنند. لذا تشخیص و تفکیک تمایلات منطقی و مشروع از تمنیات غیر منطقی و نامشروع از مهارت های مهمی همسرداری است. درک تمایلات منطقی خیشتن آدمی را در مواجهه معقول و صحیح با آن برمی انگیزد تا برای ارضای به موقع مناسب و به جای آن فعالانه اقدام کند. اینک در این قسمت از برنامه به تبیین برخی رغبت ها و جایگاه آن و نیز رویش مواجهه با آن از دیدگاه حضرت امام رضا علیه السلام می پردازیم. عزیزان، باید ذکر نمود که از علایق و رغبت های مهم آدمی گرایش به روابط عاطفی با اطرافیان و نزدیکان است، به ویژه آنانی که اولین توجه آدمی را برمی انگیزند، نظیر والدین، همسر، فرزندان، دوستان و آشنایان. در این میان فرد بیش از آنچه به دیگران حسی عاطفی می‌ورزد مایل است علاقه و محبت دیگران را دریافت کند. همسر و شریک زندگی در مقایسه با دیگران از حیث داد و ستد عاطفی جایگاه خاصی دارد. در سخنان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه آمده است: اگر مرد به همسرش بگوید که من تو را دوست می‌دارم، این سخن هرگز از قلب او خارج نخواهد شد. رمز این مطلب را میتوان در گرایش به محبوبیت زن در قلب مرد جستجو نمود، زیرا زن میخواهد محبوب و خواستنی باشد و این را از زبان همسرش بشنود تا به زندگی دلگرم و مطمئن شود. در کلام امام رضا علیه السلام نیز آمده است: نیمی از خرد آدمی اظهار دوستی و محبت به مردم است. بده ایست که چنین اظهار دوستی و محبت به دیگران از نشانه های عقل آدمی باشد. در این صورت اظهار دوستی و علاقه به همسر به مراتب از نمودها و ظواهر خرد و اندیشه ورزی انسان محسوب می شود، زیرا همان طور که پیشتر اشاره شد چنین رفتار همسران و به ویژه زنان را به تداوم و تعمیق زندگی خانواده دلگرم و مطمئن می سازد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرامی در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دجله بنده دوره ماده از دورهای درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. امیدواریم در این روزها و لحظات بسیار پرفیض همراهیتان را با صدای خراسان همچنان حفظ کرده باشید و در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: partoday.ir/tajik. و همچنین شما میتوانید از طریق پیامگیرها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگر صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه‌ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزانی همراه، باز هم میخواهیم در زمینی سیمای پیامبر گرامی اسلام در آینه شعر و ادب پارسی با شما مطلب‌های را در میان بگذاریم. از جمله موضوعات مهم و پرمحتوایی که در شعر فارسی تأثیر بسزایی گذاشته است و گویندگان فارسی زبان هر دور و زمان هر یک به فراخور استعداد، درک و اعتقادات و خواسته های مذهبی خود به آن توجه کردند، موضوع مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار ادبی خود است و کمتر شاعر یا نویسنده‌ای را میتوان پیدا کرد که در ستایش و بیان ویژگی های نورانی حضرت پیامبر کوتاهی کرده باشد. اکثر عارفان و ادیبان با استناد به حدیث منسوب به پیامبر صلی الله علیه و سلم که خداوند ابتدا ارواح انسان را خلق کرده و مبدا ارواح انسانی را روح یا نور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرار داده است که آن نیز از پرتو نور احدیت پدید آمده است، اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند. ادب پارسی در قرن ششم هجری شمسی شاهد شکوفایی و رواج شعر عرفانی و تصوف بوده است. در این زمان شاعران عارف برجسته به عرصه ظهور می رسند و از جمله مهمترین موضوعاتی که شاعران صوفی بدان توجه داشتند، موضوع مداهی یا متیه های نبوی است. بنابراین مداهی نبوی در این دوره به طور فزاینده گسترش پیدا کرد و نام‌آوران ادب پارسی در خراسان، عراق، عجم و آذربایجان اشعار زیادی را به ستایش پیامبر اختصاص دادند و در اشعار شاعران عارف چون سنایی با پیامبر خطاب میکنند و لب به شکوه میکشایند و از ایشان میخواهند تا در قالب منجی برای همه انسانهای عالم ظهور کنند. گردن و پشت مشرکان بشکن، تیغ را لعل کن به خون عدو. گویی شاعران و ادیبان این کار را وظیفه دینی خود دانستند و این را زکات طبع و قریحه خود به شمار می آورند، تا جایی که خاقانی شاعر دیراشنای ادب پارسی در این باره می گوید: هر داستان که آن نه سنای محمدی است، دستان کاهنان شمر آن را نه داستان.
عشق یعنی نور روی مصطفی، عشق یعنی نور روی مصطفی، عشق یعنی عطر بوی مصطفی. مصطفی ایمان مطلق در زمین، برترین پیغمبر حق در زمین. مصطفی حق و حقایق را دلیل، خلقت کل خلایق را دلیل. مصطفی روح حقیقت اصل عشق، موسم دلدادگی و فصل عشق. احمدی آینه آینه ها، ای تو عشق سینه بیچینه ها. تا مکان لا مکانی دو کمان داشتی تو فاصله ای مهربان. یا محمد در زمین تو سرمدی، در سما تو شهره باسم احمدی. اهل حجازی ولی دل جای تو، خاکیان فل جمله خاک پای تو. سینه چاکت شد قمر ای آفتاب، شب شد از رویت سحر ای آفتاب. پود ابراهیمی و حق را حبیب، مرتضی را جانی و ما را طبیب. یا محمد، یا محمد دلبران را دلبری، بر همه پیغمبران پیغمبری. عاشقان را عقل که در سر بود، عاشقان را عشق تو رهبر بود. هر چه لیلی هست کل مجنون تو، مرشد روح الامین حاروب تو. چلچراغ روشن هر خانه ای، یا محمد شمع هر کاشانه ای. بر کبیر سینه ها باورن تو ای، مرهم زخم دل افگارن تو ای.
خنده ای تو بر لب افسرده ها، روح امیدی تو بر دل مرده ها، عقل ها در مانده اند از کار تو، در تعجب جمله از اسرار تو، روح را کردی تو در پاوین رها، جسم را اما تو بردی تو خدا، مهر تو که خود دل را آب کرد، دست تو بود خونه را محراب کرد، شاد کردی سینه های خسته را، باز کردی قفل های بسته را، لاله پشمرده را دادی تو آب، سایه افکندی به هر قلب کباب، کجروان را تو نمودی راه حق، تو گشودی بر همه درگاه حق، یأس را از سینه ها کردی تو دور، کاشتی در دل امید و شوق و شور، یا محمد، یا محمد، ایز خوبن خوبتر، ایز هر محبوب ای محبوبتر، یک نگاهی بر من آواره کن، چاره کار من بیچاره کن، من دلی در سینه دارم پرز درد، هم درونی چون زمستان زرد سرد، کن تو درمان این دل پردرد را، یعنی آتشتن درون سرد را، یعنی آتشتن درون سرد را.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار ادبستان باز هم از صحبت های دانشمند شناخته دکتر ابراهیم دینانی استفاده میکنیم که پیرامون انعکاس سیمای نورانی پیامبر در اشعار شعرا از جمله عطار نیشابوری مطلب های سودمندی را ارائه میدهند.
گفتیم قوانین ثابت طبیعت که دقیق به قطعیت ریاضی داره کار میکنه، تخلف در این عالم نی. میدونی چقدر نظام طبیعت منظم کار میکنه؟ منظم؟ آیا این اجاز نی؟ حال سری من اجاز ندونم.
ما ترافی خلق رحمان
کی میتونه نظام طبیعت رو مثل نظام طبیعت بسازه؟ یه نظامی درست کنه که مثل نظام طبیعت کار کنه، یه آدم بیاد. تازه اگر یه آدمی پیدا شد یه همچی ادعای کرد، خودش از طبیعت آمدی، از غیر طبیعت؟
از طبیعت هم نه،
بس خودی طبیعت باز داره حرف بزنه. الان ممکنه کسی بیاد بگه که ما داریم مصنوعات و تکنولوژی دیم و خیلی تکنیک های مهیرالعقول درست کردیم. الان ممکنه ادعا کنن بگن ما چیزهایی ساختیم که مهیرالعقول، انصافا هم خیلی چیزهای عجیب ساخته شده، تکنولوژی خیلی پیشرفته. اینا از کجا اومدن؟ اینا رو ساختن از طبیعت اومدن یا از ملکوت؟
از طبیعت.
خود این آدم ها که این را ساختند از طبیعت بودن یا از غیر طبیعت؟
طبیعت بودن دیگه.
حالا عمل این را من معجزه طبیعت بدونم، معجزه اینا؟
معجزه طبیعت.
نه ترسو بگو. خود اینا از کجا آمدن؟
خود انسان معجزه است.
تمام شده
را. قول این الغزاد بزرگترین معجزه خدا.
خود این که آمده اون را ساخته، خود این از کجا آمده؟ چه از خودش نمیپرسه؟
واقعا.
همه معجزه است دیگه.
بله. همه معجزه است. گوهر دریای اسما ذات او، تا ابد داعی هر دعوات او.
ببین چقدر لطیف این، حالا گوش بدین آقای لال، چقدر لطیف این بیت. هر چیزی یه ذات داره یه صفت، توجه میکنی؟ هر چیز، هر موجود، از پشه تا کهکشان، ذات و صفت. الان من و شما یه ذات داریم یه صفت، این صندلی یه ذات داره یه صفت، این دیوار، هر چی، این گل یه ذات داره یه صفت. خدا هم ذات و صفات داره، از ذات خط مرتبت هم یه انسان ذات و صفات داره. حالا ببین صفات پیغمبر که هرچی بگی بالاست، رحمتون للعالمین، علیم، خبیر، حکیم، اینا درست. خداوند هم ذات و صفت داره. اینجا یه لطیفهی به کار برده عطار، میگه ذات حضرت ختمی مرتبت صفات حق تعالی. خوب توجه کن، نمیگه ذات حضرت ختمی مرتبت ذات خداست، اینا نمیگه. خوب توجه کن چی میگه. شعر دوباره بخون.
یه گوهره دریای اسما ذات او.
اسما، اسما یعنی اسما صفات خدا. گوهر دریاست. اسما خداوند چند اندازه وسیعه؟
بیکرانه.
بیکرانه است، هیچ دریایی مثل اسما و صفات. حالا فرق بین اسم و صفات هم بحثی مفصل داره که واردش نمیشیم. هر اسمی به یه اعتبار صفته، هر صفتی به یه اعتبار اسمه. همه اسما خداوند به یه اعتبار صفتن، همه صفات به اعتبار اسمن. اسما و صفات میگیم. اسماء و صفات خداوند هم فراوانه دیگه. حالا و ذات خداوند ورای اسماء و صفات نی؟
بله.
اینجا میگه ذات حضرت ختمی مرتبت اسماء و صفات خدا.
خیلی عجیبه.
نمیگه ذات حضرت ختم مرتبت ذات خداست.
جالبه.
ببین چقدر لطیف داره میگه.
اونجا اون عبدالله میدونه، ولی اینجا هم بیکرانگی پیامبر رو هم،
بیکرانگی ذات حضرت ختم مرتبت در اسماء و صفات حق تعالیست، نه در ذات حق. البته وقت اسماء و صفات به یک اعتبار عین ذات حقه. اما نگفته ذات حضرت محمد ذات حقه، اینو نگفته.
که شرکه.
گفته ذات حضرت ختم مرتبت اسماء
و صفات. درست هم
این لطافت عارفی حرف میزنه دیگه.
به همین دلیل هم بیکرانه است.
بیکرانه
که مولوی هم میگه زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندرو بینی ایان.
صد قیامت اندرو بینی
زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت را چند.
تمام
با زبان حال او گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی.
که ز محشر حشر را پرسد
محشر اسماست دیگه،
واقعا محشر اسما. یعنی اسما حق، حشر اسما حق در وجود مبارکه شده. حالا واقعی یکی از صفاتی که خوشبختانه ما اینو میگیم، حضرت ختم مرتبت رحمتون للعالمینه، رحمته.
ما ارسلنا که الا رحمت،
الا رحمت، رحمت. این رحمت جزی معنی، اولا لقبش حبیب الله، حضرت عبدالله. مسیح روح الله، حضرت موسی علیه السلام کلیم الله، حضرت عیسی روح الله، حضرت ختم مرتبت حبیب الله. بعدم و ما ارسلنا که الا رحمتا. خب حالا حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام که روح الله، اجازه بدین روح الله رو معنی کنیم. حضرت مسیح روح الله یعنی چه؟ خدا روح داره مگه؟ ببین هر جسم، ما من و شما که جسم، هر موجود که جسم روح هم داره، درسته؟ موجود جسمانی روح داره.
بله.
هر انسانی که جسم روح داره. حالا خداوند روح داره، روح الله یعنی روح خدا. خداوند روح داره یعنی چی؟ اجازه بده معنی کنیم. حالا خود برادر بزرگان اهل مسیحیت هم معنی کنم، میرم وقتی میگن روح الله یعنی چی؟ بنده اگر اجازه بفرمایید روح خدا رو رحمت خدا معنی میکنم. روح الله یعنی رحمت الله. روح و رحمت هم با هم تقارن دارن، درسته؟ حالا حضرت مسیح علیه السلام که روح الله یعنی چه؟ از نظر من رحمت الله. حالا پیغمبر ما رحمت الله هست یا نه؟
بله ها؟ بله.
پس روح الله هم هست،
رحمت للعالمینه.
اگر رحمت للعالمینه روح الله نی؟
چرا؟
پس حضرت مسیح هم که روح الله یعنی رحمت خدا.
پیامبر میگه که جامع کلم دیگه،
جامع کلم، جامع کلم. پس حضرت ختم مرتبت که رحمت للعالمینه، روح هم به معنی رحمته. و حبیب هم هست، و حبیب که آمد کلیم هم هست، روح الله هم هست. حب بالاتری سخن گفتن،
حب،
حبیب از حبه.
حبیب، بله.
حبیب الله، کلیم الله، روح الله. حالا آیا تو حبیب الله، کلیم الله، روح الله نهفته نی؟
چرا؟
اگر حبیب الله هست، کلیم الله و روح الله هم هست.
بله.
مولوی اینجا یه جور دیگه گفته، چون که صد آمد
نود هم،
نود هم پیش ما. اگر حضرت ختم مرتبت حبیب اللهه و روح الله نی؟
چرا؟
اگر حبیب اللهه، کلیم الله نی؟
چرا؟
همه چیز هست.
و نور نبی خورشید اعظم که از موسی پدید و گهز آدم،
همین
جلوه های خورشید پیامبر ما. بله.
جلوه
خاتم دیگه،
جلوه تام حضرت حق تبارک و تعالی در اسماء و صفات خودش در حضرت ختم مرتبت، یعنی تجلی تمام کرده حضرت حق.
بله.
در همه اسماء و صفات در حضرت ختم مرتبت.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
نفیسم از عشق آغشته شد به باران عطر یاس و بنفش گوید آمد بهاران با ظاهر خموشم در سینه می خروشم شاید که عطر یادت باز آورد به هوشم با برگ گل نام تو می نویسم باران شوید رخسار خیس خیسم با برگ گل نام تو می نویسم باران شوید رخسار خیس خیسم
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اشتراک هیئت تاجیکستان در نمایشگاه ایران اکسپرو 2025 سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به برزیلیا برای شرکت در اجلاس امنیتی بریکس و نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت فاجعه بار غزه هیئت جمهوری تاجیکستان به ریاست شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان در هفتم نمایشگاه ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه ظرفیت های صادراتی جمهوری اسلامی ایران اکسپرو 2025 بستر مناسب برای سرمایه گذاری و تجارت توصیف کرد و گفت ما از حضور سرمایه گذاران خارجی و بازرگانان بین المللی برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران استقبال میکنیم. هفتمین نمایشگاه ظرفیت های صادراتی جمهوری اسلامی ایران اکسپرو 2025 به عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد صادراتی برای ارتباط با بازارهای بین المللی با حضور نمایشگاه شرکت ها بیش از 100 کشور جهان تا 2 می ادامه دارد. در این نمایشگاه بیش از 800 شرکت ایرانی محصولات و دستاوردهای خود را به منظور بازاریابی صادراتی به نمایشگاه گذاشتند. این نمایشگاه به عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد صادراتی کشور فرصتی برای معرفی توانمندی های کشور محسوب می شود. در حاشیه این نمایشگاه نشست های تخصصی و روبرو یا همان بی دو بی برگزار می شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاهی با ظرفیت حداکثری صادرات کالاها و محصولات کشورمان.
امیدوارم که در شرایطی که قرار داریم منتج به عقد قراردادهایی بشه که مبادلات کشور عزیزمان ایران رو با سایر دول که در نمایشگاه شرکت کردن افزایش بده.
گفت و شنود مقامات و هیئت‌های تجاری خارجی با صادرکنندگان ایرانی.
توان تولید و کیفیت کالاهای صادراتی متفاوت ایران مشاهده و ارزیابی شد. ما از افزایش تجارت با ایران استقبال میکنیم.
باید تجارت قوی باشه دو طرفه که با ایران و کویت بیشترش الان خوراکیه. خواهم کار کنیم کار کارخونه های بزرگ
و اهتمام صادرکنندگان ایرانی بر برنامه‌ریزی برای صادرات هرچه بیشتر.
سعی میکنیم مشتریان و مقاصد صادراتی که داریم با توجه به ویژگی هایی که بازارهای هدفمون دارن محصولاتمون رو متناسب با اونها طراحی بکنیم. به علاوه این که سعی میکنیم یک سری مراودات بیشتر از طریق اتاقهای بازرگانی اینها ایجاد بکنیم که بتونیم موضوع صادراتمون رو گسترش بدیم.
دقیقا این فاز اول یعنی ظرفیت ما دو برابر میشه، 398,000 تن به تولید آمونیاکمون اضافه میشه و تقریبا نزدیک 660,000 تن هم به تولید اورمون اضافه میشه و اینها خب باعث میشه که میزان صادرات ما و ارزآوری برای کشور در این حوزه افزایش پیدا کنه.
نمایشگاه صادرات بهشت ماه برای بازدید علاقمندان فعال است. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکاری تاجیکستان در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با پیپا کاماوا رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و هیئت نمایندگان این نهاد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طیف وسیع مسائل مربوط به همکاری در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای استفاده از فرصت‌های فراوان برای گسترش همکاری در سه بعد سازمان امنیت و همکاری اروپا، نظام سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و بشر دوستانه ابراز کردند. ظرفیت های تقویت همکاری های بین پارلمانی را برای گسترش روابط مهم دانستند. سومین اجلاس سرمایه گذاری و تجارت ایران و افریقا، سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و افریقا در تهران برگزار شد. 51 هیئت عالی رتبه از کشورهای افریقا در سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و افریقا حضور دارند. بازدید از نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران، جلسات تجاری دو جانبه و برگزاری حدود 1500 نشست تخصصی از جمله برنامه های این هیئت ها در ایران بود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
میزان تجارت سالانه ایران با آفریقا 1.5 میلیارد دلار است و تراز تجاری به نفع ایران مثبت است.
تجارت غیر نفتی کشورمون با قاره آفریقا در سال 1403 به 955 میلیون دلار رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه رشد 21% داشته.
ما 90% صادرات داریم به قاره آفریقا و 10% واردات داریم از این قاره. بنابراین ما به یک توازن تجاری نیاز داریم. این توازن تجاری هست که بعداً میتونه رابطه پایدار اقتصادی ایجاد بکنه.
یک دیدگاه برای توسعه تجارت ایران و آفریقا.
بخش بزرگی از صادرات ما غیر مستقیم انجام میشه. انشالله مسیرهای حمل و نقل اگر ایجاد بشه و ما بتونیم مستقیم خودمون کالامون رو در واقع با آفریقا برسونیم، شاید یه رشد قابل قبولی در تجارت با آفریقا خواهیم بود.
حال تهران شاهد سومین اجلاس همکاری‌های ایران با کشورهای این قاره است.
4 تا روی کرده کاملا شفاف و مشخص رو تعریف کردیم که اولین روی کرده اون نفت و گاز پتروشیمی هست. پنل دوممون در واقع معدن و صنایع معدنی هست. روی کرده سوممون کشاورزی و ادوات وابسته هست و چهارمین در واقع روی کردمون دارو و تجهیزات پزشکی هست.
برگزاری همایش این در این سطح باعث افزایش شناخت، تسهیل مراودات و همچنین خونسا کردن تبلیغات و هجمه‌های منفی کشورهای معاند و رقیب حتی در آفریقا خواهد شد.
مقامات عالی رتبه کشورهای آفریقایی به همراه هیئت‌های تجاری مهمان ایرانند.
19 تا وزیر داره میاد، 14 تا معاون وزیر داره میاد و 18 تا رئیس اتاق داره.
34 تا کشور آفریقایی هست ولی بالای 62 تا هیئت داریم، یعنی برخی کشورها چند تا هیئت داشتیم.
شرکت کنندگان این اجلاس پس از تهران برای ادامه رایزنی‌های اقتصادی عازم اصفهان می‌شوند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در اجلاس امنیت بریکس وارد برزیل شد. برزیل در سال 2025 ریاست دوره بریکس را بر عهده دارد و اجلاس های مرتبط با این سازمان مهم بین المللی به میزبانی برزیلیا برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سفر آقای احمدیان قرار است درباره ترتیبات امنیتی بین کشورهای عضو بریکس مذاکره شود. نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در این سفر دیدار و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه نیز خواهد داشت که درباره مهمترین موضوعات از جمله همکاری امنیتی، سیاسی، اقتصادی، همچنین تحولات منطقه غرب آسیا و تبادل نظر خواهد پرداخت. غزه بخش جدای ناپذیر فلسطین. در نشست شورای امنیت که برای بررسی وضعیت فاجعه‌بار غزه برگزار شد، دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید کرد که غزه بخش جدای ناپذیر از سرزمین فلسطین است. آنتونی گوترش افزود این منطقه دستخوش تحولات اساسی است که با خشونت و بی‌ثباتی همراه است. در لبنان آتش‌بس و تمامیت ارضی باید رعایت شود و تمام تعهدات باید اجرا شود. در سوریه هم ما باید با تلاش‌های خود برای حمایت از این کشور در مسیر گذرای سیاسی ادامه دهیم. در جولان اشغالی سوریه متاسفانه به علت نقض‌های بزرگ توافقنامه 1974 از سوی رژیم صهیونیستی وضعیت همچنان متزلزل است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
غزه بخش جدای ناپذیر از فلسطین است. تأکید دبیر کل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت این سازمان. آنتونیو گوترش نقض مستمر قوانین بین المللی را از سوی رژیم صهیونیستی بار دیگر محکوم کرد.
این منطقه دستخوش تحولات اساسی است که با خشونت و بی‌ثباتی همراه است. در لبنان آتش بس و تمامیت ارضی باید رعایت شود و تمام تعهدات باید اجرا شود. در سوریه هم ما باید به تلاش‌های خود برای حمایت از این کشور در مسیر گذار سیاسی ادامه دهیم. در جولان اشغالی سوریه متأسفانه به علت نقص‌های بزرگ توافقنامه 1974 از سوی اسرائیل اوضاع همچنان متزلزل است. ادامه حملات و ویرانی‌های بی‌وقفه در غزه و شرایط کاملاً غیر انسانی زندگی مردمی که بارها مورد حمله قرار می‌گیرند و در فضای بسیار کوچک محبوس می‌شوند غیر قابل قبول است. غزه بخش جدایی ناپذیری از کشور آینده فلسطین است و باید باقی بماند. ما به آتش بس فوری در غزه نیاز داریم. در کرانه باختری اشغالی از جمله بیت المقدس شرقی، عملیات نظامی اسرائیل و استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی کرانه باختری، آوارگی اجباری مردم و تخریب خانه‌هایشان، گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل و همینطور خشونت شهرک‌نشینان محکوم است.
بقیه اعضای شورای امنیت بجز حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی هم در این نشست شورای امنیت توقف جنایات و کشتارهای این رژیم را در غزه خواستار شدند.
حملات بیرحمانه و مداوم اسرائیل به غزه منجر به تلفات جدید روزانه در میان غیر نظامیان بیگناه و فاجعه انسانی فزاینده شده است. 19 ماه است که به رغم درخواست شدید جامعه جهانی برای آتش بس در غزه هنوز این حملات ادامه دارد. در این فاجعه خونین بیش از 52,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 2 میلیون نفر در غزه با خطر جابجایی اجباری روبرو هستند. یکی از دلایل مهمی که باعث شده این مناقشه طولانی شود و خسارات زیادی به بار آورد، نقض عمدی اصول اساسی حاکمیت حقوق بین الملل است. در اینجا می‌خواهم چند اصل بدیهی را تکرار کنم. قطعنامه‌های شورای امنیت باید به طور کامل اجرا شود. استانداردهای دوگانه و انتخابی عواقب جدی به همراه خواهد داشت. ما از اسرائیل می‌خواهیم که قوانین بین المللی را رعایت کند و از هنجارهای اساسی روابط بین الملل پیروی کند. آمریکا به علت خودخواهی راهبردی خود مانع بازگرداندن صلح و ثبات منطقه‌ای می‌شود و همزمان با غزه با تشدید حملات هوایی خود به یمن حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است.
غزه
خانواده ها در غزه دچار کمبود شدید آب، غذا، دارو و بهداشت هستند و روز به روز ناامیدتر می‌شوند. کوچ اجباری آنان بسیار نگران کننده است و مانع آتش بس می شود. در حالی که شاهد هستیم اسرائیل هیچگاه برای حملات وحشیانه و جنایت‌هایش در غزه دچار کمبود تسلیحات نمی شود. شاهدیم که در غزه برای تأمین آب، غذا و داروی مردم رنج دیده دچار کمبود جدی هستیم و سازمان ملل هم با وجود همه تلاش‌هایش نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. کارکنان سازمان ملل برای مردم قحطی زده، مصیبت کشیده و آواره غزه فداکاری‌های زیادی میکنند و حتی جانشان هم به طور جدی به خاطر حملات بی ملاحظه اسرائیل در خطر است، اما با این وجود نمیتوانند برای مردم غزه کار سازنده ای انجام دهند.
رفتارها و اقدامات غیرقانونی اسرائیل به لبنان و سوریه هم کشیده شده است. نقض آتش بس و قطعنامه‌های شورای امنیت به الگوی رفتاری اسرائیل تبدیل شده است. تا زمانی که علت و ریشه اصلی یعنی اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی و عربی نادیده گرفته شود، صلح یک توهم باقی خواهد ماند. وضعیت موجود غیر قابل دفاع است. چیزی که ما به آن نیاز داریم ابراز نگرانی نیست. ما به اقدام قاطع و جمعی برای توقف حملات، برقراری آتش بس فوری و دائم و کمک رسانی کافی و گسترده نیاز داریم.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان ملل اعلام کرد که از زمان نقض آتش بس اخیر در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، یعنی از 28 اسفند تا کنون، حدود 2000 نفر دیگر از مردم غزه از جمله زنان، کودکان، امدادگران و روزنامه‌نگاران در حملات رژیم صهیونیستی به قتل رسیدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
صلح شکننده آب بین هند و پاکستان. پایه‌های صلح آب بین هند و پاکستان با گذشت حدود 65 سال از امضای معاهده سند و با وجود جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی متعدد اکنون بلرزه در آمده است. معاهده آب سند یا اندوس یکی از مهمترین و پایدارترین توافقنامه های آبی در سطح بین المللی است. این معاهده در سال 1960 با میانجیگری بانک جهانی بین هند و پاکستان امضا شد و تا کنون با وجود جنگ ها و تنش های سیاسی متعدد عمدتاً پابرجا مانده است. معاهده آب سند آبهای رودخانه حوضه سند بین هند و پاکستان را تقسیم کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
پس از جدایی هند و پاکستان در سال 1947 میلادی، علاوه بر مالکیت کشمیر، بهره برداری از شش رودخانه منطقه نیز مورد اختلاف قرار گرفت. برای حل این اختلاف آبی، معاهده‌ای بیش از شش دهه پیش با نظارت و وساطت بانک جهانی امضا شد. طبق معاهده آب سند، رودخانه‌های شرقی بیاس، راوی و ستلج به طور کامل در اختیار هند قرار گرفتند و رودخانه‌های غربی سند، جهلم و چناب نیز در اختیار کامل پاکستان. پس از سالها به دلیلی دیگر این رودخانه‌ها در کانون اختلافات قرار گرفته است.
توافقنامه آبهای سند که در سال 1960 امضا شده بود از این لحظه به حالت تعلیق در اومده و دولت هند دیگه به مفاد اون پایبند نخواهد بود.
بر مبنای این معاهده هند نباید جریان طبیعی رودخانه ها را برای پاکستان مختل کند و هر کشوری موظف است پیش از اجرای طرح‌های بزرگ اطلاعات فنی آن را به کشور دیگر ارائه دهد. اگرچه هند معاهده آب سند با پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است، اما به دلیل محدودیت‌های زیرساختی کنونی خود نمی‌تواند فوراً یا به طور کامل جریان رودخانه‌های غربی را قطع کند. برای پاکستان این تعلیق بسیار نگران کننده است. حدود 80% کشاورزی آبی و 1/4 تولید ناخالص داخلی این کشور به این رودخانه‌ها وابسته است. بنابراین حتی اختلالات جزئی می تواند امنیت غذایی این کشور را تهدید کند.
تعلیق این توافق نامه به سرعت بر پاکستان تأثیر نمی گذارد. زمان این تعلیق می تواند اثرگذار باشد که جریان آب رودخانه متوقف شود. این کار نیازمند اقدامات زمانبر دولت است و قطعا پاکستان هم مخالفت می کند و خواستار مداخله سازمان های بین المللی می شود.
سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه کشورهای جنوب آسیا در تلاش هستند تا جلوی تشدید این بحران را بگیرند. حدود 65 سال که از توافق آبی میان هند و پاکستان می گذره. معاهده‌ای که قرار بود آب سر رو جاری کنه شاید به سیلاب بحران تبدیل بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اعلام رسمی آزادسازی ولایت کورسک. بعد از ماه‌ها نبرد در جبهه کورسک، ارتش روسیه از آزادسازی کامل این ولایت خبر داد و رئیس جمهور روسیه نیز اعلان کرد از 10 روز دیگر به مناسبت 80th سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم، آتش‌بس 3 روزه در تمام جبهه های جنگ برقرار خواهد شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
اعلام رسمی آزادسازی کامل استان کورسک، منطقه‌ای راهبردی در غرب روسیه که 8 ماه پیش در عملیاتی غافلگیرانه به تصرف ارتش اوکراین در آمده بود.
عملیات شکست نیروهای اوکراین در استان کورسک تکمیل و بدین ترتیب نقشه رژیم اوکراین برای تحت فشار قرار دادن شهروندان روسی و مختل کردن پیشروی نیروهای روسیه در دیگر جبهه ها خونسا شد.
همزمان با آزادسازی کورسک، وزارت دفاع روسیه که تا پیش از این حضور نیروهای خارجی را تکذیب می کرد، نخستین بار تصاویری از حضور یگانهای ویژه کره شمالی در صفوف ارتش روسیه را نشان داد و رئیس جمهور روسیه نیز از همراهی کره شمالی در این نبرد قدردانی کرد.
مردم روسیه هرگز دلاورمردی سربازان نیروهای ویژه کره شمالی را که در شکست نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کورسک دوشادوش نیروهای روسی جنگیدند فراموش نخواهند کرد.
ولادیمیر پوتین حالا با خیالی آسوده از آزادسازی کورسک اعلام کرد از 10 روز دیگر به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم، آتش بس 3 روزه در همه جبهه ها برقرار خواهد شد.
اعلام 3 روز آتش بس به مناسبت 80th سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم که از 8 ماه می آغاز می شود، نشانه دیگری از حسنیت روسیه برای دستیابی به یک صلح پایدار و تضمین شده است.
آزادسازی کامل استان کورسک علاوه بر اهمیت راهبردی آن، دست روس‌ها را در مذاکرات آتی با آمریکا درباره پایان جنگ با اوکراین بازتر می‌کند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
موج جدید بازداشت‌ها در پرونده شهرداری استانبول. رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری استانبول که با حکم بازداشت تعداد زیادی از منصوبین شهرداری استانبول از جمله اکرم امام اوغلو شهردار این شهر آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. طی چند روز گذشته نیز موج دوم بازداشت‌ها آغاز شد و در این راستا تعداد دیگری از مسئولان شهرداری استانبول بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات اعلان شده، این افراد که در شهربانی استانبول مورد بازجویی های اولیه قرار گرفتند، امروز سه شنبه به دادسرا منتقل خواهند شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
استانبول بزرگشهر بلدیه‌ست.
موج جدید دستگیری‌ها در پرونده فساد مالی شهرداری استانبول.
شرور و یوسفلیک سوروشلماسی کاپسامیندا
پرونده ای که از حدود 40 روز پیش با بازداشت شهردار این شهر باز شده بود، حالا در این مرحله با دستگیری 53 نفر دیگر در دست پیگیری است.
بازداشت شدگان همگی از مسئولان شهرداری و تعدادی از بستگانشون هستند.
همزمان با دستگیری ها این تصاویر هم منتشر شد. ادعاها مبنی بر جلوگیری از ضبط دوربین مداربسته توسط محافظان اکرم امام اوغلو شهردار بازداشتی استانبول است تا جابجایی چمدانی پولها را ثبت نکند. رهبر حزب جمهوری خواه اما این ادعا را که
این چمدان ها حاوی ادوات ضد شنود است که از طریق قطع سیگنال فعالیت می کنند و اصلا پولی در آنها نیست. حمله آنها برای امنیت شهردار استانبول بوده و کاملا قانونی است.
رئیس جمهور ترکیه هم می گوید باید منتظر حکم دادگاه بود تا همه چیز روشن شود.
استانبول شهری نیست که قربانی اعمال سیاسی حزب جمهوری خواه شود. پرونده در قوه قضاییه با دقت بررسی می شود.
مقرر گشته افراد دستگیر شده در موج جدید پس از انجام بازجویی امروز به دادسرا منتقل شوند. بر اساس اعلام حزب جمهوری خواه تجمعات اعتراضی به این پرونده هم ادامه پیدا خواهد کرد. روز چهارشنبه در استانبول و شنبه در قونیه. تجمعاتی که از حدود 40 روز پیش و همزمان با دستگیری شهردار استانبول آغاز شده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشد. ورزشکار از 28 کشور و 4 قاره برای شرکت در مسابقات دوشنبه گرین اسلم 2025 ثبت نام کردند. و گزارش سامانه خبر به نقل از فدراسیون بین المللی جودا، 238 ورزشکار از جمله 131 مرد و 107 بانو نماینده 28 کشور و 4 قاره هستند. تیم ملی جودای تاجیکستان در مسابقات دوشنبه گرین اسلم 2025 متشکل از 28 ورزشکار مرد و 8 جوداکار بانو خواهد بود. این مسابقات بین المللی از تاریخ 2 تا 4 می در مؤسسه دولتی کاخ تنیس و مجموعه ورزش های آبی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. اقتدار پی در پی سهمیه المپیک سکواش بازان. فرشته اقتداری عضو تیم ملی سکواش بانوان ایران نخستین بار در مسابقات 6000 دلاری ژاپن توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
25 سالش و 14 سال عضو تیم ملی اسکواش ایرانه.
16 سالگی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم و افتخار حضور در مسابقات بزرگسالان رو داشتم.
جزیره کیش زادگاهش و اتفاقی راکت اسکواش رو دستش گرفته.
یکی از فامیلامون مسئول سالن اسکواش بود و یه روز به طور اتفاقی با ایشون رفتم و مربی که با ایش اسکواش رو شروع کردم متوجه شد من استعداد این رشته رو دارم.
فرشته اقتداری، نخستین اسکواش باز ایرانی که عضو انجمن PSA یا همون سازمان بین المللی اسکواش بازان دنیاست.
به دنبال ارتقای رنکینگم هستم که بتونم انشاءالله بتونم سهمیه المپیک رو کسب کنم.
حالا فرشته برای نخستین بار با نایب قهرمانی در مسابقات 6000 دلاری پرچم ایران رو در ژاپن بالا برده.
این مسابقه با سختی ها و چالش های خودش همراه بود. اول از همه حالا فکر میکنم این بود که من این مسابقه رو تنها رفتم بدون حضور مربی یا حالا کسی که همراه هم باشه. اول یه تمرین بریم حالا.
و اما سقف آرزوهای خانم اقتداری،
در واقع اون باوره رو در خودم و در تمام دختره اسکواش بازمون ارتقا بدم و بعد از اون هم بتونم تجربه بازیامو ببرم بالا.
حالا خانم اقتداری تمریناتش رو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که خرداد ماه به میزبانی مالزی برگزار میشه دنبال میکنه. انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
قومت مردم فلسطین و تجاوزگری و وحشیگری های رژیم صهیونیستی در قبال مردمان این سرزمین، مردم آزادی خواه یمن همچنان به دفاع از ملت فلسطین ادامه می دهند. در همین ارتباط در کنار حمله های مختلفی که در طی 1.5 سال گذشته از یمن به سرزمین های اشغالی صورت گرفته و موجب ترس و وحشت مقامات تل ابیب و پشتیبانان آنها شده است، برگزاری تظاهرات و رهپیمایی های مختلف در نقاط مختلف یمن به ویژه در صنعا پایتخت این کشور به عنوان دفاع از ادامه مقاومت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزات آنها ارزیابی می شود. در همین ارتباط و تازگی ساکنان مناطق مختلف یمن با برگزاری تظاهرات با عنوان به کوری چشم امریکا در کنار مردم غزه استاده ایم، بر استادگی در کنار ملت فلسطین تأکید کردند. به گزارش ایرنا و به نقل از شبکه المسیره، ساکنان استانهای مختلف یمن با برگزاری تظاهرات گسترده بر موضع اصولی خود در یاری به ملت فلسطین تاکید نمودند. تظاهر کنندگان در صنعا پایتخت یمن با تجمع در میدان از 70 و خیابانهای اطراف آن بار دیگر بر ادامه جهاد علیه امریکا و رژیم صهیونیستی تاکید و مقاومت ساکنان مظلوم نوار غزه را ستودند. تظاهر کنندگان در بیانیه پایانی به امریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اجازه نخواهند داد مردم فلسطین در نوار غزه در برابر تجاوزهای آنها تنها بمانند. آنها تلاش امریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر موضع مردم یمن را بیفایده دانستند. مردم یمن در این تظاهرات بر آمادگی خود برای رویارویی با امریکا و رژیم صهیونیستی و منافقانی که سرنوشت خود را به امریکا و رژیم صهیونیستی پیوند زده‌اند تأکید نمودند. تظاهر کنندگان یمنی همچنین اعلام کردند که امریکا و صهیونیست‌ها پس از ناکامی در تضعیف توانایی نظامی یمن بر انجام جنایت در حق غیر نظامیان متمرکز شدند. ملت یمن در این تظاهرات خواستار ادامه تحریم اقتصادی امریکا و رژیم صهیونیستی و تحریم بازرگانانی شدند که حاضر نیستند کالاهای ساخت آنها را تحریم کنند. اما این گونه حرکت های غربی ها هرگز به نتیجه نرسیده و حمله های جوابی به هدف های در سرزمین های اشغالی و نیز برگزاری مداوم تظاهرات و راهپیمایی‌های میلیونی در حمایت از مردم فلسطین در نقاط مختلف یمن بیانگر این واقعیت است که مردم و نیروهای مسلح و مقامات سیاسی یمن همچنان بر موضع‌های خود استوارانه ایستاده‌اند. این حرکت‌های یمنی‌ها بیانگر آن است که تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌چون و چرای غربی‌ها از آنها در نزد افکار عمومی جهانی و کشورهای منطقه و ملت‌های منطقه با خشم و نفرت و تنفر روبرو است و این سیاست‌های زورگویانه هرگز به سرانجام نخواهد رسید.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اشتراک هیئت تاجیکستان در نمایشگاه ایران اکسپرو 2025. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به برزیل برای اشتراک در اجلاس امنیتی بریکس. و نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت فاجعه بار غزه. از اون شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
همراهانی گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.